جلوس ناصرالدین شاه و صدارت امیر کبیر. محمد شاه که از مدتی پیش به مرض نقرس ابتلا داشت و اخیراً باد سرخ نیز بر مزاجش استیلا یافته بود، در شب سه‌شنبه ششم شوال از سال 1264 در قصر جدید محمدیه که خود او به تازگی در مغرب تجریش شمیران بنا کرده بود، پس از 14 سال و 3 ماه سلطنت فوت نمود. دوره ناخوشی محمد شاه قریب به 3 ماه طول کشید و در 20 روز اخیر تقریبا مسلم شده بود که او از چنگ مرگ رهایی نخواهد یافت. به همین جهت وزرای مختار انگلیس و روس برای آوردن ولیعهد از تبریز و حفظ رشته انتظام امور از طرفی و حاجی میرزا آغاسی برای ادامه صدارت خود و مخالفین او برای کوتاه ساختن دست او از کارها از طرفی دیگر به جنب و جوش افتاده، بازار توطئه و تحریک سخت بالا گرفته بود. وزیر مختار روس دالگوروکی پس از مشورت با کاردار سفارت انگلیس چنین قرار داد که به محض وصول خبر مرگ محمد شاه فوراً یکی از اعضای سفارت را چاپاری روانه تبریز نماید تا ولیعهد را به اسرع اوقات ممکنه به تهران برسانند و به این ترتیب جلوی خیالات سوء جمعی از درباریان و امرا را که هر یک به نفع خود در کار طرح نقشه‌هایی بودند بگیرند. اما جمعی از همین درباریان که دوام آشفتگی اوضاع را برای انجام خیالات خود لازم می‌شمردند، برای آنکه خبر مرگ شاه به زودی به ولایات نرسد و ولیعهد تا مدتی از آن آگاه نشود، دستجاتی از کسان مسلح خود را بین قصر محمدیه و تهران در سر راه‌ها گذاشته بودند تا از عبور و مرور قاصدین خبر جلوگیری کنند و تا می‌توانند در انتشار واقعه فوت محمد شاه باعث تأخیر شوند. با این حال هیئت‌های نمایندگی انگلیس و روس که در تقرب به ولیعهد و اعمال نفوذ در همراهیان او بر یکدیگر خیال سبقت‌جویی داشتند و حاجی میرزا آغاسی که از قصد مخالفین مقام بلکه جان خود را در خطر می‌دید، هیچ کدام منتظر فوت محمد شاه نشدند و چون همه یقین کرده بودند که شاه به همین زودی دنیا را ودا خواهد کرد، هر کدام قاصد و مأموری روانه تبریز نمودند. کاردار سفارت انگلیس که به وسیله اطباء دریافته بود که شاه تا چند ساعت دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند، فوراً قاصدی از جانب خود به تبریز فرستاد و دالگوروکی هم نامه و قاصدی پیش آنیچکوف قنسول روس در تبریز روانه کرد و حاجی هم به همین طریق عمل نمود، به طوری که خبر مرگ محمد شاه در 6 ساعت از شب پنجشنبه 11 شوال در تبریز به ناصرالدین میرزا ولیعهد رسید و او از همان شب مهیای حرکت به تهران گردید. حاج میرزا آغاسی که در تمام دوره صدارت با بدگویی و استبداد و بیکفایتی و خرابکاری همه مردم را از عالی تا دانی از خود رنجانده و در حفظ مقام جز شخص محمد شاه پشت و پناهی نداشت، در روزهای آخر حیات محمد شاه از ترس جرأت آن که از قلعه عباس آباد بر سر راه شهر به شمیران بیرون آید نکرد. حتی در مراسم تکفین شاه نیز حاضر نشد. با این احوال باز از خیال جاه طلبی و ریاست خواهی دست بر نداشته بود، چنان که از همان ایام که محمد شاه در حال احتضار سر می کرد، چند مراسله به رضا قلی خان هدایت که لله باشی عباس میرزا برادر کوچکتر ناصرالدین میرزا ولیعهد بود نوشت و از او جدن خواست که عباس میرزا را پیش حاجی ببرد. غرض او این بود که عباس میرزا را تا ورود ولیعهد در تهران نایب السلطنه قرار دهد و خود ظاهراً تحت حمایت و به نام او کماکان زمامدار باشد و باطناً پادشاهی کند. اما رضا قلی خان لله‌باشی از ترس مهد علیا مادر ناصرالدین میرزا که دشمن عباس میرزا و مادر او بود و به ملاحظه مخالفت سخت رجال دولت با حاج میرزا آقاسی تکلیف او را نپذیرفت و عباس میرزا را پیش حاجی نبرد. بعد از یأس از این مقدمه حاجی به خواهش و تمنا اعیان درباری را به عباس آباد پیش خود خواست. نه ایشان به عباس آباد رفتند، نه حاجی به قصر محمدیه آمد. از طرفی دیگر جمعی از صاحب منصبان ماکوئی و ایروانی که همشهریان و بستگان حاجی بودند و به قدرت و اسم او به مردم تعدیات بسیار کرده و به این وسیله مقتدر و متنفذ شده بودند، به هواخواهی او قیام نمودند و تا چندی در حقیقت زمام تهران در دست ایشان بود و مردم در وحشت و اضطراب سر می کردند. امرا و متنفذین دولت مثل میرزا یوسف مصطفی الممالک و میرزا محمد خان کشیکچی باشی و عباس قلی خان والی و محمد حسن خان سردار ایروانی بالاخره شبانه از قصر محمدیه خود را از راه کوچه باغ‌ها به محل ییلاقی سفارت انگلیس در تجریش رساندند و به اولیای سفارت گفتند که ایشان حاضرند که تا ورود ولیعهد زمام امور دولتی را در دست بگیرند و پس از ورود ولیعهد خدمتگزار صمیمی او باشند، ولی به هیچ وجه حاضر نیستند که زیر بار امر حاج میرزا آقاسی بروند، حتی حاضرند که با سلاح و جنگ به مقابله و مقاتله با او اقدام نمایند. کاردار سفارت انگلیس به ایشان گفت که در این قضیه البته باید نظر وزیر روسیه را نیز جلب کرد. به همین جهت امرای درباری روز بعد با دالگوروکی هم ملاقاتی کردند و در نتیجه کاغذی را به امضا رساندند که ایشان نسبت به ناصرالدین میرزا شاه جدید صدیق و وفادار بمانند. اما حاج میرزا آقاسی باید به کلی از کارها کناره بگیرد و نظامیانی را که گرد خود جمع نموده متفرق سازد. دالگوروکی و کاردار سفارت انگلیس پس از گرفتن این کاغذ قول دادند که حاجی را وادار کنند که در قلعه عباس آباد آسوده بنشیند و از تحریک و تشبث دست بردارد. چون این قرارنامه به اطلاع مهد علیا مادر ولیعهد و علی قلی میرزا پیشکار او همان اعتزاد السلطنه عم محمد شاه رسید، مهد علیا دستخطی دایر به عزل حاجی از صدارت صادر کرد و حاجی به کلی از این بابت مأیوس گردید. روز بعد از افشای این قرارنامه، حاجی غفلتاً از عباس آباد به خانه خود در ارگ تهران آمد و قریب 1200 نفر از همان اتباع ماکوئی و ایروانی خود را گرد خویش فراهم ساخت. دروازه ها را بست و روابط شهر را با خارج قطع نمود. اما مردم تهران بر ایشان قیام نمودند و برای کشیدن انتقام از آن جماعت متعدی ستمگر به مخالفت و زد و خورد با آنان پرداختند و به سهولت آن عده را متفرق و فراری ساختند. حاجی چون چنین دید به عزم آذربایجان از تهران عازم قریه یافت‌آباد که ملک خود او بود شد. اما در آنجا هم رعایا به تخفیف و توهین او برخواستند و چون دریافت که به این وضع هرگز نخواهد توانست خود را به آذربایجان رساند، فراراً به حضرت عبدالعظیم آمد و در آنجا متحسن گردید. تمام این حوادث در مدت 3 روز از 6 شوال تا 9 این ماه اتفاق افتاد. پس از آن که خاطر امرا از بابت حاجی و اتباع او مطمئن شد، به کار نقل نعش محمدشاه از قصر محمدیه به باغ لاله‌زار که در خارج تهران بود، جنب خیابان لاله‌زار فعلی و ترتیب امور دولتی پرداختند. مهد علیا زمام کارها را به عنوان نیابت از پسرش ناصرالدین میرزا در دست گرفت و میرزا نصرالله صدرالممالک اردبیلی معلم سابق محمدشاه را که دم از عرفان و ادب می‌زد و در شعر نصرت تخلص می‌کرد و با حاجی دشمنی و عنادی تمام داشت، به صدارت برداشته شد. امرا کارها را به مشورت می گذراندند و احکام دولتی را به توسط شاهزاده علی قلی میرزا به صحه مهد علیا می رساندند. اما اوضاع سخت قرین هرج و مرج بود، چه هر یک از امرای درباری رأی خود را از آرای دیگران صائب‌تر می‌شمرد و به میل شخصی در امضای امور دستور می‌داد و هیچ یک نیز خود را برای صدارت در دستگاه پادشاه جدید از دیگران نالایق‌تر نمی‌پنداشتند. راه‌های اطراف تهران به هیچ وجه امنیت نداشت و مردم شهر در بی تکلیفی و بیم و هراس سر می کردند. تنها کفایت و لیاقت مهدولیا فی الجمله نظم و آرامش را حفظ می کرد و به کارها سر و صورتی ظاهری می داد. در این هنگام مدعی دیگری برای صدارت پیدا شد و آن میرزا آقاخان نوری وزیر لشکر سابق بود که در 2 سال و کسری قبل، یعنی در محرم 1262، او را حاج میرزا آقاسی در پیشگاه محمد شاه مقصر کرده و شاه پس از زدن چوب و مصادره 12,000 تومان به کاشان تبعیدش نموده بود. میرزا آقاخان نوری که مدت این 2 سال و کسری با برادر خود میرزا فضل الله در کاشان در حال تبعید به سر می برد، دائما برای برگشتن به تهران و مداخله در کارهای دولتی دست و پا می کرد و با اینکه از مدتی قبل خود را به سفارت انگلیس بسته بود و تحت حمایت آن دولت می زیست، تا تاریخ فوت محمدشاه به علت نفوذ فوق‌العاده حاج میرزا آقاسی در مزاج شاه و بستگی کلی او به سفارت روس، نتوانسته بود راهی برای مراجعت به تهران به دست بیاورد. اما قبل از حرکت از تهران به کاشان به ناصرالدین میرزا ولیعهد توسل جسته و دستخطی نیز از ولیعهد دریافت داشته بود که چون او به سلطنت برسد میرزا آقاخان را به وزارت لشکر برگرداند. پس از وصول خبر مرگ محمدشاه به کاشان، میرزا آقاخان به استناد همان دستخط ولیعهد بدون اجازه دولتی خود را به عجله به تهران رساند و در شنبه 20 شوال 1264 به تهران رسید. ولی از دم دروازه به کاردار سفارت انگلیس ورود خود را اطلاع داد و اجازه دخول گرفت. مهدولیا که از پیش با میرزا آقاخان سابقه الفت داشت، از ورود او بسیار مسرور شد و امر داد که جمعی از او استقبال کردند و او را در قصر خورشید منزل داد و دستخطی به او سپرد که چون پدران وزیر لشکر به پادشاهان قاجاریه خدمت کرده اند، ناصرالدین شاه نیز او را منظور نظر قرار خواهد داد. امرای درباری و صاحب منصبان لشکری برای آنکه پس از ورود ولیعهد چه کسی را به مقام صدارت بردارند به 2 دسته تقسیم شدند. 1 دسته طرفداران میرزا نصرالله نصرالممالک اردبیلی که بیشتر از مردم آذربایجان بودند، دسته دیگر طرفداران الله یارخان آصف الدوله دولو خال محمدشاه که از 1239 تا 1244 صدارت فتح علی شاه را داشت و افتضاحات او در طی جنگ‌های دوم روس و ایران مشهور است. میرزا آقاخان با وجود حمایت سفارت انگلیس و تعلق مهدولیا که از طرفداران صدرالممالک بیمناک و متنفر بود، به علت تبعید و دوری به نسبت طویل از تهران به ناچار خود را در سلک اتباع آصف الدوله کشید. میرزا یوسف مصطفی الممالک هم چون بسیار جوان و سنش قریب به 27 سال بود، هیچ گونه ادعایی برای این مقام نداشت. این بود اوضاع تهران. اما اوضاع ولایات از جهت هرج و مرج و بی‌نظمی 100 درجه از پایتخت بدتر بود و هر جا مدعی و گردنکشی قیام کرده سراسر مملکت را انقلاب و آشفتگی فرا گرفته بود که بعدها امیر چگونه تمام آنها را از میان برداشت و کشور را قرین نظم و آرامش کرد. اما در تبریز چون این خبر به ناصرالدین میرزا ولیعهد که از سال 1261 به ولیعهدی منصوب و از تاریخ رجب 1263 در آنجا به این سمت میزیست رسید، وزیر خود میرزا فضل الله نصیرالملک علی آبادی از مستوفیان سابق دیوان محمد شاه را که در حقیقت پیشکار کل آذربایجان بود به حضور خواست و به او تکلیف کرد که جهت تعدیه قروز ولیعهد در تبریز که بالغ بر 18,000 تومان بود و تهیه اسباب سفر پولی فراهم سازد. چون نصیرالملک خود را از عهده این کار عاجز دید، اظهار یأس کرد و ولیعهد به میرزا تقی‌خان فراهانی وزیر نظام که بعد از مراجعت از سفارت ارزنت روم چون امیر نظام زنگنه در سال 1257 فوت کرده و مقام او خالی بود، در حقیقت جانشینی او یعنی امارت نظام سپاه آذربایجان را داشت، متوسل شد و از او حل این معما را خواست. میرزا تقی‌خان وزیر نظام که کفایت و درستی و امانتش را همه مردم تبریز دیده و پسندیده بودند، بدون تردید و تحاشی انجام این مهم را به عهده گرفت. وزیر نظام پس از تعزیت و تسلیت و تبریک و تهنیت سلطنت اظهار شگفتی نموده، معروض داشت که شاهنشاه ایران و مالک الرقاب ایرانیان نباید در فراهم نمودن نقود یا نظم ثغور و حدود درماند و رفع اشرار و امنیت بلاد و امصار را به چیزی شمارد. اگر عرایض این خانزاد را گوش فرادهید و به قبول تلقی فرمایید، این چاکر در ظل مراهم شاهنشاهی تمام مشکلات را حل نموده، معضلات امور را فیصل می دهم. شاه را از سخنان او خوش آمد و امید سرشار پدیدار شده، فرموده اکنون فراهم نمودن نقود را که از سایر کارها اهم و اقدم است به چه وسیله تهیه خواهی نمود؟ گفت خطابی به چاکر رقم فرمایید که میرزا تقی‌خان فراهانی مبلغی که لازم است از هر که قرض نموده سند بدهد، از طرف ما صحیح و ممضاست، تا مبلغی کافی که علاوه بر ادای وام مصارف مسافرت را نیز انجام نماید قرض گرفته تقدیم دارم. و پس از گرفتن دستخط یکی از تجار تبریز را که با هم سوابق دوستی داشته و به معاملات و معاهدات وزیر نظام اطمینانی کامل حاصل نموده بود ملاقات فرمود و 30,000 تومان به عنوان قرض بگرفت که در ورود به تهران ادا نماید و فرع آن را فرمان همایونی صادر کند که خلفاً عن سلف همه ساله به صیغه مواجب از دولت دریافت دارد و فردای آن روز تمام نقد مرقوم را در پیشگاه همایونی حاضر نموده و برخلاف آنچه از تهران نوشته و تصویب نموده بودند، معروض داشت که مسافرت مرکز خلافت با لشکری لایق و تهیه قایق لازم است و تا یک هفته همه را انجام خواهم داد و در 19 شوال که شاهنشاه جوان عزیمت تهران نموده، 1,000 مرد سپاهی از سواره و 1,500 خیمه با سایر لوازم آماده و مهیا نمود، چنان که اسباب عبرت عموم ارکان دولت و اعیان مملکت گردیده بود. میرزا تقی‌خان وزیر نظام 3 روز بعد از رسیدن خبر مرگ محمد شاه به تبریز، یعنی در روز چهارشنبه 14 شوال 1264، ناصرالدین میرزا را در این شهر به مقام سلطنت نشانید و او به ناصرالدین شاه معروف شد. سن شاه جدید در این تاریخ 17 سال و 8 ماه بود. سپس به دستیاری میرزا سید جعفرخان مشیرالدوله و ضمانت 2 قنسول روس و انگلیس وجهی را که لازم بود تهیه و اسباب کار حرکت ولیعهد را فراهم نمود. در روز جمعه 19 این ماه شاه و همراهان او از سران کشوری و لشکری با سپاهیان ملازم از تبریز به سمت تهران حرکت کردند و از جانب شاه جدید شاهزاده ملک قاسم میرزا عم او به حکومت آذربایجان و میرزا جعفرخان مشیرالدوله به کارپردازی مهام خارج منصوب و به اقامت در تبریز مأمور گردیدند. با اوضاع آشفته‌ای که در این تاریخ کلیه بلاد و طرق ایران گرفتار آن بود و عده کثیری که در رکاب شاه عازم تهران بودند، اداره امور این عده تا تهران و حفظ نظم اردو و مهمتر از همه جلوگیری از تعدیات و اجحافات نظامیانی که مدتها بود به خودسری و تجاوز عادت کرده بودند، به شکلی که به مردم و آبادیهای سر راه از جانب ایشان صدماتی نرسد، از مشکلترین کارها بود و قدرت و کفایت و هیبت و صلابتی می‌خواست که اظهار آنها از مردم عادی ضعیف و نفس یا سران لشکری و کشوری آن زمان که همه خود به تعدی و گرفتن مال مردم به زور و عنف عادت کرده بودند امکان نداشت. برای نمودن این صفات و تحکیم مبانی انضباط و عدالت و امنیت که باید کارهای دیگر را بر آن اساسها بنا نهاد، مردی نو لازم بود که دامانش به لوس دزدی و تعدی آلوده نشده باشد و با غیرت و حمیتی که هر مرد صالح پاکیزه دامنی در برانداختن ریشه هرزگی و فساد دارد، قدم در این راه نهد. امیر کبیر همان مرد بود و می‌بینیم که با چه فراست و کفایتی از عهده این مهم برآمد. در قدم اول امیر به جمیع سپاهیان و همراهان شاه امر اکید داد که در عبور از دهات و زراعات مردم باید طوری رفتار کنند که دیناری به کسی خسارت نرسد و اگر احیاناً چهارپای کسی در زراعت رعیتی دیده شود، آن حیوان از هر کس که باشد به صاحب زراعت داده خواهد شد. حتی گفت که اگر از کسی تعدی و تجاوزی سرزند، شکم او را پاره خواهد کرد و همه می دانستند که امیر مردی گزافه‌گو نیست و امری را که داد ممکن نیست از آن عدول کند. شاید جمعی در مقام خردگیری بگویند که امیر مردی قسی القلب و شدید العمل بوده و برای خطایی جزئی حتی پاره کردن شکم را به چیزی نمی شمرده است. این نوع خردگیری و حکمیت، البته سطحی و ناشی از عدم تعمق در قضایاست. مردمی را که سالها بوده است به هرزگی و افسار گسیختگی بار آمده و دزدی و تعدی به مال مردم خوی ثانوی ایشان شده و برای آن به قبحی قائل نبوده اند، با موعظه و نصیحت و وضع قوانین بدون ایمان به اجرای آنها نمیتوان تربیت کرد و در راه راست انداخت. برای حفظ انضباط و استقرار نظم و عدالت در میان عامه فاسد متجاوز، جز شدت عمل و سخت گیری های عادلانه هیچ راهی دیگر نیست و هر کس که چنین قبیل ممالک به اصلاحاتی نائل آمده و مردمی جاهل و عقب افتاده را در خط صلاح و ترقی انداخته، همین راه را رفته است. اینک یک حکایت در این باب به نقل از کتاب نوادر الامیر. جناب مجد الذاکرین از میرزا سرور قزوینی نقل می کند که قبل از ورود موکب مسعود شاهنشاه به قزوین در قافله بودم. نزدیک قزوین دچار جمعی از قطاع الطریق شدیم و آنچه داشتیم از ما گرفتند. پس از چند روز که ناصرالدین شاه به قزوین رسید، همه در معبر ایستاده به امیر نظام شکایت نمودیم و محلی را که سارقین به ما حمله نموده بودند گفتیم. امیر نظام یکی از رؤسای سواران را که ملتزم رکاب بودند بخواست و به او فرمود که این اموال را سه روزه از تو می خواهم. آنگاه روی به ما نموده گفت سه روز دیگر اینجا حاضر شوید و اموال خود را دریافت دارید. میرزا سرور می گفت روز سوم تمام اموال را در حضور امیر نظام تسلیم نمودند مگر یک کیسه تنباکو که از من بود. لیکن من سخنی نگفتم تا امیر نظام پرسید دیگر از کسی چیزی باقی مانده است یا خیر. من گفتم کیسه تنباکویی از من بوده و اکنون نیست. رئیس سوار را بانگ زد و از او کیسه را طلب داشت و تا پسین آن روز کیسه تنباکو را نیز آورده و به من مسترد داشتند. خلاصه امیر کبیر با اتخاذ تدابیری خاص و برقراری برخی سیاست‌ها اردوی شاه را در 19 شوال 1264 از تبریز به تهران حرکت داد و چون به منزل اوجان رسیدند شاه میرزا تقی‌خان وزیر نظام را رسماً به لقب امیر نظامی ملقب ساخت و اگرچه شغل امارت نظام را بعد از فوت محمد خان زنگنه نیمه رمضان 1257 در حقیقت میرزا تقی‌خان در عهده داشت، لیکن لقب امیر نظامی از تاریخ وفات محمد خان تا این زمان به هیچ کس دیگر داده نشده بود. در بین راه به میرزا تقی‌خان امیر خبر رسید که دو تن از کسانی را که محمد شاه مصادره و از تهران تبعید کرده بود، چون خبر مرگ شاه را شنیده اند، بی اجازه از تبعیدگاه خود خارج شده و به انتظار ورود پادشاه جدید، بلکه به امید مشاغل و مناسبی نیز نشستند. یکی میرزا نظرعلی حکیم باشی، که محمد شاه او را در سال 1261 به اقامت در قم مجبور کرده بود، دیگری میرزا آقاخان نوری وزیر لشکر سابق که تفصیل آمدن او را با برادرش میرزا فضل الله امین دیوانخانه از کاشان به تهران پیشتر گفته شد. امیر که می‌خواست در قدم اول زهره چشمی از مدعیان خودسر و معتادین به بی‌انضباطی و افسار گسیختگی بگیرد، میرزا نظرعلی را که با 600 سوار افشار به قزوین آمده و به این شکل به اردوی ناصرالدین شاه پیوسته بود، بلا تأمل به قم برگرداند و دستخطی نیز از جانب شاه به میرزا آقاخان نوشت که چون دولت او را به کاشان فرستاده بود و دولت هم او را نخواسته، باید مجدداً به آنجا معاودت نماید و از قرار حکم مجدد رفتار کند. چون وزیر لشکر از مضمون حکم محکم مستحضر گردید، از کارگزاران دولت انگلیس حمایت طلبید. از آنجایی که مدتی بود که اهالی دول خارجه به سبب فتور و سستی مستر صدارت در مهمات داخله جسور و سخت مداخله می نمودند، این وقت که خود ایام فترت بود، لحاظا شفاعت و حمایت به عمل آمد و وزیر لشکر از امارت خورشید به سرای خیش گراییده متوقف گردید. سپهر مؤلف ناسخ التواریخ که نسبت به مرحوم امیر کبیر عناد و بی‌انصافی مخصوصی ظاهر کرده و همه جا با تملق و حقیقت پوشی از میرزا آقاخان سخن رانده است، گوید که میرزا آقاخان پس از رسیدن فرمان ناصرالدین شاه گفت که چون آمدن من به تهران برای آرام نگاه داشتن رؤسای مازندرانی مقیم پایتخت و جلوگیری از بروز طغیان ایشان بوده و این کار صورت گرفته، البته امر سلطان را اطاعت می کنم و به کاشان برمی گردم. اردوی همراه ناصرالدین شاه روز پنج شنبه 20 ذی‌القعده 1264 به قریه یافت‌آباد فعلی رسید و قرار شد که روز بعد که جمعه 21 است شاه و همراهیان به پایتخت ورود کنند. در یافت‌آباد غالب اعیان و رجال درباری محمد شاه به استقبال و پذیرایی پادشاه جدید آمدند و بین ایشان گفتگو و اختلاف بود که صدارت نصیب که خواهد شد و چون میرزا نصرالله صدرالممالک اردبیلی از مدتی قبل در ارگ در خانه‌های حاج میرزا آغاسی جا گرفته و خود به خود امور صدارت را به خیش متعلق دانسته بود، جمعی حدس می‌زدند که شاه تازه صدرالممالک را صدارت خواهد بخشید. اما بعد از آن که اوضاع و احوال را در یافت‌آباد به چشم دیدند و ملاحظه کردند که حل و عقد امور همه با میرزا تقی‌خان امیر نظام است، دانستند که صدر اعظم آینده اوست و میرزا نصرالله و مدعیان دیگر بیهوده آهن سرد می‌کوبند. به خصوص که از یافت‌آباد به میرزا نصرالله امر شد که خانه‌های حاج میرزا آغاسی را خالی کند و آنها را تصرف گماشتگان امیر نظام بدهد. صدرالممالک و جمعی دیگر از مدعیان صدارت زمزمه مخالفت را شروع کردند، لیکن دست و پای ایشان در این راه بسته ماند و از صدارت امیر نتوانستند جلوگیری نمایند. در همین منزل یافت‌آباد میرزا تقی‌خان امیر یکی از منشیان زبردست خود یعنی میرزا محمد سعید انصاری را به عنوان کاتب احکام مخصوص و اسرار مکتوم دولتی معرفی نمود و این میرزا سعید که اصلاً آذربایجانی و ابتدا معمم و مردی ادیب و فضیح بود، در موقع حرکت اردوی ناصرالدین شاه در باسمنج یک منزلی تبریز برای عرض حالی به خدمت امیر آمد و امیر چون خط و ربط او را پسندیده، او را خواه ناخواه با اردو به تهران آورد و ملا سعید به تدریج میرزا سعید و بعدها میرزا سعید خان و مؤتمن الملک شد و بعدها به مقام وزارت امور خارجه و مقامات دولتی دیگر ارتقا یافت. ناصرالدین شاه در روز جمعه 21 ذی‌القعده به تهران وارد شد و در شب شنبه 7:20 از شب گذشته رسماً به تخت سلطنت جلوس کرد و در همان شب میرزا تقی‌خان امیر نظام را به خلعتی که حواشی آن تمام مروارید بود مخلع و به صدارت عظما منصوب ساخت و به لقب اتابیکی و صدر اعظمی ملقب شد و از فردای آن روز به رتق و فتق امور و عزل و نصب مأمورین و نزب و نسخ کارها و رفع انقلابات و هرج و مرجها مشغول گرد. در انتصاب امیرکبیر به صدارت اگرچه بیش از همه لیاقت و کاردانی شخصی او دخالت داشته و کفایتی که او در تهیه وسائل حرکت شاه جدید از تبریز و رساندن اردو به تهران ظاهر ساخته در آن ایام از کسی دیگر ساخته نبود، لیکن ظاهر این است که این کار یعنی نسب امیر به صدارت بی میل عمال سیاسی روسیه در آذربایجان صورت نگرفته بود. چه از یک طرف روابط امیر از خیلی پیش با کنسول روسیه در تبریز خوب بوده و وجهی را که امیر برای حرکت دادن ناصرالدین شاه از تبریز تهیه کرده به کمک آن کنسول به دست آورده و به قولی تمام خیال امیر این بوده است که اگر وقتی وزیر شود با روزها بسازد و لطمه بزرگی به عثمانی ها بزند و تلافی صدماتی را که در ارزنت روم دیده بود در بیاورد و از طرف دیگر غالب عمال لشکری و کشوری آذربایجان به علت نزدیکی به قفقازیه و روسیه و حشر و نشر دائم با کارکنان روسی، به خصوص بعد از شکست‌هایی که ایران از روسیه خورده بود، در روسیه به چشم دیگری می‌دیدند و خواهی نخواهی نسبت به نفوذ آن دولت نظر احترامی داشتند، مخصوصاً دو سفر به پترزبورگ و ایروان به معیت محمد خان زنگنه و محبت‌هایی که از طرف امپراتور روسیه مشمول حال نمایندگان ایران شد، در ایشان تأثیری عظیم کرد. و گفته می شود که حمایت شدید انگلیس ها از میرزا آقاخان نوری و بندوبست های ایشان با مهد اولیا و علی قلی میرزا پیشکار او قبل از ورود ناصرالدین شاه و امیر به تهران، شاید همه به علت همین توهمی بوده است که نمایندگان انگلیس از بستگی امیر به دولت روسیه داشتند. و به نظر می رسد اقدامات دیگر ایشان در نگاهداری میرزا آقاخان در تهران برخلاف دستور سریع امیر و شاه برای مراجعت او به کاشان و شریک ساختن او در کارهای دولتی با امیر که به دست عمال انگلیس در تهران انجام یافت، همه برای حفظ تعادل سیاسی و مقابله با سیاست روسیه بوده که انگلیس ها امیر را به خطا عامل اجرای آن پنداشته بودند. سیاستی که بعدها امیر در وزارت خارجه و صدارت خود ظاهر ساخت، به دوست و دشمن فهماند که محرک امیر در کارهای او فقط غیرت وطنی و ایران دوستی است و آنجا که پای منافع وطن او ایران در میان باشد، انگلیس و روس و عثمانی و فرانسه در چشم او همه یکسانند. امیر کبیر در قدم اول یا به مصلحت وقت یا بر اثر فشار کاردار سفارت انگلیس و مهد اولیا چاره این ندید جز آن که میرزا آقاخان نوری وزیر لشکر سابق را در کارهای دولتی دخالت دهد و چون سمت امارت نظام یعنی وزارت لشکر را خود در عهده داشت، میرزا آقاخان به وزارت کشور منصوب شد و این کار تا حدی نیز به صلاح امیر بود. چه او هنوز چنان که باید نسبت به امور مالی و کشوری کلیه نقاط ایران احاطه نداشت و چون بیشتر عمرش در آذربایجان گذشته و در کارهای آن حدود صرف شده بود، از احوال بلاد دیگر ایران تا حدی بیخبر میزیست. برخلاف میرزا آقاخان که بر همه این دقایق بصیرت داشت و اگر با امیر راه موافقت می سپرد، می توانست در اداره کارها دستیار و معین مفیدی جهت او باشد.